اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید و مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. پاکستان روز پنجشنبه میزبان نشست نمایندگان ویژه ایالات متحده، روسیه و چین بود تا در مورد مسیر آینده افغانستان بحث صورت گیرد. کشوری که پس از تسلط طالبان یک بحران عمیق بشری، رقم زیاد افغانها را مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه کرده است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در اسلام آباد بود، اما اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در این نشست زیر نام تراکیا پلاس حضور نداشت. با گفته عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت سرپرست خارجه حکومت طالبان، قرار است اواخر امروز پنجشنبه آقای متقی با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، و نمایندگان ویژه ایالات متحده، روسیه و چین در امور افغانستان ملاقات کند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، میگوید که طالبان در دور بعدی نشست ترویکا پلاس که قرار است به میزبانی چین روی افغانستان برگزار شود دعوت شوند، که به گفته آقای قریشی طالبان قادر خواهند شد مستقیما نگرانی هایشان را بیان کرده و انتظارات جامعه جهانی را درک کنند. آقای قریشی که نشست روز پنجشنبه را در اسلام آباد افتتاح کرد گفت که هیچ کسی علاقمند نیست شاهد آغاز دوباره جنگ داخلی، فروپاشی اقتصادی که به بی‌ثباتی می‌انجامد در افغانستان باشد. وزیر خارجه پاکستان خاطر نشان کرد که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و لازمی است که جامعه جهانی کمک‌های عاجل بشردوستانه را به افغان‌ها فراهم سازد. ایالات متحده هشدار داده است که روسیه با تحرکات نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین باری دیگر مرتکب اشتباه بزرگ می شود و خواهان وضاحت اقدام مسکو در این عرصه شد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ضمن استقبال از سفر وزیر خارجه اوکراین به واشنگتن گفت که ایالات متحده در مورد گزارش‌های مبنی بر تحرکات به گفته وی غیر معمول روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگران است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اوکراینیش گفت در مورد اهداف مسکو وضاحت ندارند، اما بازی های آن را می دانند. این دیپلمات ارشد امریکایی افزود که نگرانی ایالات متحده این است که مبادا روسیه باری دیگر مرتکب اشتباه بزرگ شود و مانند سال 2014 قوای خود را در امتداد مرز با اوکراین اعزام کند، که سپس وارد قلمرو حاکمیت اوکراین شد و ادعای دروغین کرد که تحریک شده بود. آقای بلینکن افزود که ایالات متحده بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تعهد آهنی دارد و جامعه بین المللی مواظب هر گونه تلاش روسیه برای متوسل شدن به تکتیک های قبلی آن کشور است. بعد از آن که روسیه در سال 2014 میلادی منطقه شبه جزیره کریمیه را ضمیمه قلمرو خود کرد، اوکراین در دام یک جنگ مرگبار با جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق عمدتاً روسی زبان خود گرفتار شد.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی ممکن بتواند جنگ خونین در ایتوپیا را متوقف سازد. اظهارات این مقام ارشد آمریکایی در حال بیان شده است که شورشیان ضد حکومت ابی احمد، صدر اعظم ایتوپیا، در روزهای اخیر پیشروی گسترده به سمت پایتخت آن کشور داشتند. آقای بلینکن به خبرنگاران گفت که باور دارد همه جناح‌ها خطر تداوم منازعه را مشاهده می‌کنند. وزیر خارجه ایالات متحده این موضوع را در حال بیان کرد که اولوزگون اوباسانجو، رئیس جمهور پیشین نایجیریا، و جفری فلتمن، نماینده خاص ایالات متحده برای شاخ افریقا، تلاش دارند تا منازعه ایتوپیا را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. مردم تیگری از چندین دهه بدین سو بر سیاست ایتوپیا تسلط داشتند تا اینکه ابی احمد در سال 2018 به قدرت رسید و از آن زمان به این سو تیگری ها تلاش دارند تا قدرت ابی احمد را از بین ببرند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور کولومبیا که برای نخستین بار از اسرائیل دیدار کرد، به روزنامه هاارتس درباره افزایش غنی‌سازی توسط ایران گفت که اجازه غنی‌سازی بیشتر را نمی‌دهند. کولومبیا به تازگی عضو شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی شده است. ایوان دوکر، رئیس جمهور کولومبیا، گفت که در شورای حکام به روشنی گفتند که عدم صدور مجوز برای غنی‌سازی بیشتر یورانیوم و ایجاد زرادخانه‌های هسته‌ای را وظیفه خود می‌دانند. رئیس جمهور کولومبیا با اشاره به این که باید از پیشرفت‌های بیشتر تسلیحات اتمی در جهان جلوگیری شود تاکید ورزید که ایران نباید به یک کشور دارای تسلیحات هسته‌ای مبدل شود. ایران میگوید برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارد، اما اسرائیل چند سال پیش اسناد را منتشر کرد که میگوید این اسناد قصد جمهوری اسلامی ایران را برای تولید سلاح اتمی فاش می‌سازد. در اثر باران‌های شدید در یک هفته اخیر در ایالت تامل نادو در جنوب هند کم از کم 14 نفر جان باختند. این باران‌ها هفته گذشته شهر چنای مرکز ایالت جنوبی تامل نادو را آماج قرار داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
چندین منطقه در این ایالت به حالت آماده باش قرار دارد و انتظار سرازیر شدن سیلاب بیشتر را می کشند. این در حالی است که شام امروز پنجشنبه نگرانی و افسردگی عمیقی در سواحل جنوب غربی بنگال تا امتداد شمال تامیل نادو سایه افکنده است. اداره هواشناسی هند از بارانهای شدید در مناطق دور افتاده خبر داده است. تصاویر و نوارهای ویدیویی نشان می‌دهد که مردم تا عینکهای زانو در آب حرکت می‌کنند و وسایل تقریباً در آن سیلاب‌ها فرو رفته است. مقامات گفتند که کم از کم 800 سرپناه در جریان هفته در اثر سیلاب تخریب شده و چندین گروه نجات برای کمک به مقامات محلی به ساحه اعزام شدند.
روسیه دو طیاره بمب‌انداز استراتژیک خود را که توانایی انتقال بمب‌اتم را دارد برای یک مأموریت تمرینی به فضای بلاروس فرستاده تا حمایت خود را از متحد مسکو در میان منازعات روی مهاجرت در سرحد با پولند ابراز کند. وزارت دفاع بلاروس گفت که دو بمب‌انداز TU-160 استراتژیک روسی روز پنجشنبه بر فضای بلاروس تمرینات انجام داده و جت‌های جنگی بلاروس نیز یک راهگیری را شبیه‌سازی کردند. در حالی که هزاران مهاجر در امتداد سرحد بلاروس با پولند تجمع کردند تا به اروپا بروند، روسیه در این هفته از بلاروس در میان کشیدگی های ایجاد شده حمایت کرده است. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می سازد که در یک اقدام طرفی جویانه در برابر وضع تعزیرات اتحادیه اروپا علیه بلاروس، مهاجرین را به عبور غیرقانونی از سرحد تشویق می کند. با فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواست خود را از اروپا برای استقبال و نشان دادن همبستگی با مهاجران تجدید کرده است. آقای فرانسیس می گوید که تنوعی را که مهاجرین با خود به قاره اروپا می آورند، شهرهای اروپا را با موزاییک های زیبای نوسازی می کنند که نباید به گفته رهبر کاتولیک های جهان با تعصب و نفرت مجروح و فاسد شود. با فرانسیس این اظهارات را در جریان ملاقات با گروه‌های تبلیغی کاتولیک اروپا بیان داشت، اما در مورد بحران اخیر مهاجرت در امتداد سرحدات پولند سخن نگفت. صدها و احتمالاً هزاران پناهجو، اکثر آنان از کشورهای شرقی میانه، در امتداد سرحد بلاروس با پولند تجمع کرده و یک بنبست سیاسی را میان دو کشور ایجاد کردند. رهبر کاتولیک های جهان با بخاطر آوردن سرگذشت خودش به عنوان یکی از نوادگان مهاجران ایتالیایی به آرژانتین گفت که تاریخ واضح می سازد که اروپا یک خانه مشترک برای بسیاری از مردم است. شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه نگرانی خود را به خاطر خشونت‌های روان در میانمار ابراز داشته که در آن حکومت نظامی میانمار علیه مخالفان خود از نیرو استفاده می کند. این اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی صورت می گیرد که به نظر می رسد اردوی میانمار حملات وسیع را در مناطق شمال غربی این کشور در میان هشدارهای روی دست گرفته که وضعیت بشردوستانه در سرتاسر این کشور به خاطر کمبود مواد غذایی و سیستم ضعیف صحی سریعا در حال خراب شدن است. اما اعلامیه مطبوعاتی بار کمتری در مقایسه با یک قطعنامه شورای امنیت دارد که می تواند راه را برای یک اجماع عمومی در این سازمان باز کند. روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روابط گرم را با حکومت فعلی میانمار حفظ کردند. نیروهای بحری ایالات متحده، اسرائیل، امارات متحده عرب و بحرین در یک تمرین مشترک امنیتی در بحیره ابهر شرکت کردند که روز چهارشنبه آغاز شده است. مسئولین کشتی پنجم جنگی آمریکا روز پنجشنبه گفتند که این تمرینات پنج روزه چند جانبه نظامی شامل تمرینات در آب است که روی تاکتیک های جستجو و توقیف در کشتی های باربری تمرکز خواهد داشت. این تمرینات پس از بیش از یک سال صورت می گیرد که امارات متحده و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل بهبود بخشیدند. اعلامیه کشتی شماره پنج نظامی آمریکایی واضح نساخته است که این تمرینات در کدام ساحه بحیره احمر انجام می شود. این مسیر آبی که آبهای مدیترانه را از طریق کانال سوئیس به بحر هند از مسیر خلیج عدن وصل می کند، مسیر کلیدی انتقالاتی نفت جهان می باشد. اعلام نتایج قابل قبول از دواهای ضد کووید 19 شرکت های آمریکایی فایزر و مرک چشمانداز پایان همه‌گیری ویروس کرونا را روشن‌تر کرده است. شرکت فایزر اعلام کرده که کپسول پاکسلوید قادر بوده است تا 89% خطر بسری شدن و مرگ را در بیماران مبتلا به کووید 19 کاهش دهد. دوای مشابه شرکت مرک که به نام مونلو پیراویر یاد می شود، نیز به گفته متصدیان این شرکت احتمال مرگ یا بسری شدن مبتلایان کووید 19 را که در معرض خطر شکل شدید بیماری قرار دارند به نصف کاهش می دهد. شرکت مرک به دریافت مجوز مصرف اضطراری سازمان غذا و دوای آمریکا نزدیکتر شده است و فایزر نیز قرار است نتایج آزمایش ها را به این نهاد نظارتی بفرستد. اما دکتران به افرادی که نسبت به تزریق واکسین کووید 19 مرددند هشدار دادند که این دواها به هیچ عنوان نمیتوانند جایگزین واکسین شوند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت: پاکستان بر روز پنجشنبه میزبان گفتگوهای با فرستادگان ویژه ایالات متحده، روسیه و چین در مورد مسیر پیشروی افغانستان بود، جایی که بحران انسانی عمیق‌تر بسیاری از افغانها را مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه از زمان تسلط طالبان در ماه آگست کرده است. توجه نمایید به این گزارش اسوسییتد پرس که برگردان دری آن را خدمت شما تقدیم میکنم. امیرخان متقی، وزیر سرپرست امور خارجه حکومت، نیز در اسلام آباد حضور داشت، اما در این نشستی که ترویکا پلاس نام گرفت شرکت نکرد. متقی اواخر روز پنجشنبه با همتای پاکستانی خود دیدار خواهد کرد. با گفته عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، وزیر امور خارجه طالبان همچنان با نمایندگان ویژه در امور افغانستان که در نشست ترویکا پلاس شرکت دارند دیدار خواهد کرد. انتظار می رود شرکت کنندگان در نشست ترویکا پلاس از جامعه جهانی درخواست کنند تا فوراً کمک های بشر دوستانه را به مردم افغانستان ارائه نماید. آنها همچنان قرار است از طالبان بخواهند که به حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارند و حکومت فراگیر را تضمین نمایند. آخرین تحولات چند هفته پس از میزبانی روسیه در مذاکرات مشابه در مورد افغانستان صورت می‌گیرد، اما واشنگتن در آن زمان با دلایل لوجستیکی از این مذاکرات دور ماند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در سخنان خود در این نشست ابراز نگرانی کرد که هر گونه سقوط اقتصادی در افغانستان می‌تواند باعث بی‌ثباتی در کل منطقه و فراتر از آن شود. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، تعامل ترویکا پلاس یک گام مثبت خوانده گفت:
ما مطمئن هستیم که تعامل ترویکا پلاس با دولت جدید افغانستان در تحکیم صلح و ثبات، ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و محدود کردن فضا برای گروه های تروریستی که از داخل و خارج افغانستان فعالیت می کند کمک خواهد کرد.
قریشی گفت که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و خواستار آزادسازی بودجه های مسدود شده افغانستان توسط جامعه جهانی شد.
همه ما نگرانی های مشترک در رابطه با افغانستان داریم و همچنین منافع مشترک در صلح و ثبات کشور داریم و تحقق آن یک مسئولیت مشترک است.
قریشی افزود:
با منجمد شدن بودجه بین المللی، پرداخت دستمزد و معاش نیز دشوار شده است، چه رسد به پیگیری پروژه های عمرانی. مردم عادی تحت تأثیر خشکسالی شدید به سر می برند.
پاکستان از کشورها خواسته است که دارایی های افغانستان را آزاد کنند تا دولت طالبان بتواند از پول خود برای جلوگیری از تشدید بحران استفاده کند. در حال حاضر کابل با ذخایر 9 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان که بیشتر آن در اختیار بانک مرکزی نیویورک است دسترسی ندارد. این در حالی است که یک هیئت 20 نفری طالبان به دعوت رسمی حکومت پاکستان به اسلام آباد رفته و مورد استقبال گرم مقامات آن کشور قرار گرفته‌اند. ویدیوهای نشر شده از میدان هوایی اسلام آباد نشان می‌دهد که عبدالرزاق داوود مشاور امور تجارت صنعت و تولید، عمران خان صدر اعظم پاکستان و محمد صادق نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان در کنار هیئت طالبان دیده می‌شوند. طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در اسلام آباد در مورد اهمیت سفر طالبان به پاکستان می‌گوید با این سفر پاکستان برای آن اهمیت می‌دهد که به آن شکل رسمی داده است، گرچه پاکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما گفتگوهای رسمی بین دو طرف انجام خواهد شد. آقای طاهر خان می‌افزاید که پاکستان به نماینده‌های طالبان اجازه داده است که در سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری‌ها جابجا شوند، پس پاکستان به این سفر اهمیت می‌دهد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز در حساب توییتر خود نوشته که ترکیب این هیئت شامل آقای متقی، وزرای سرپرست مالیه و تجارت و گروه‌های کاری آن وزارت‌های طالبان هستند. طالبان در گذشته گفته بودند که با پاکستان در مورد مسائل دو جانبه تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت در رفت و آمد مردم گفتگو خواهند کرد. این سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پس از سفر 21 اکتبر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به کابل صورت گرفت و این در حال است که امروز پنجشنبه 11 ماه نوامبر پاکستان میزبان نشست ترویکا پلاس است و روز گذشته دهلی جدید نیز میزبان نشست تحت نام امنیت منطقه‌ای بود که شرکت کنندگان آن به نمایندگی از همسایه‌های افغانستان خواستار حمایت بشری از افغانستان شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. متعاقب نشست هند در مورد وضعیت امنیتی منطقه و تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان رقیب دیرینه هند نیز امروز پنجشنبه روی عین موضوعات میزبان گفتگو با تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان روسیه و چین بود. به طور جداگانه از ورود هیئت 20 نفری طالبان به پاکستان استقبال کرد. این در حال است که بحران جدی بشری در بعد از تسلط طالبان در افغانستان اکثر شهروندان آن کشور را مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه نموده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تأثیر این نشست ها بر خلاهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری افغانستان با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
آقای قیومی، پاکستان در حالی که در نشست هند شرکت نکرد، با تدویر اجلاس ترویکا چه هدفی را دنبال می کنم؟
بدون شک پاکستان یکی از حامیان اصلی طالبا هست و پیش از اینکه نشست های منطقه‌ای آغاز شود، وزیر خارجه پاکستان در سطح جامعه جهانی تلاش های زیادی داشت که دیدگاه کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل نسبت به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبا جلب بکنه. تلاش های آقای قریشی چندان موفقیت آمیز نبود، با توجه به اینکه کشورهای تاثیرگذار پیام روشنی در قسمت نداشتند. بعدا در سطح کشورهای منطقه هم تلاش های از طرف پاکستان صورت گرفت، البته در هماهنگی با کشورهای منطقه. نشست روسیه عمدتا در هماهنگی با پاکستان بود و در عین زمان نشست در تهران. کشورهای منطقه با توجه به اینکه با طالبان در گذشته هم ارتباط داشتند، رابطه داشتند، انتظارشان این بود که ممکن است طالبها پس از اینکه به قدرت رسیدن تعامل بیشتری ابتدا در افغانستان با گروه های سیاسی داشته باشند، یک حکومتی تشکیل بدن، ایجاد بکنند که تمام گروه های سیاسی در او شامل باشه. چندان پیشرفت در شکل گیری حکومت فراگیر که عمدتا روی آن بحث میشه در افغانستان چندان پیشرفت به صورت نگرفت. تا حدودی به نظر میرسه که کشورهای منطقه دیدگاه متفاوتی را دنبال میکنن، در حالی که با طالبان در تماس هستن، اما سطح ارتباطات و نشست های منطقه‌ای چندان به نفع طالبا به نظر نمیره.
قیمی سب همونطوری که شما فرمودین پاکستان از برسمت چناختن حکومت طالبا عبا ورزیده و در این زمان به استقبال هیئت طالبا میشتابه. این همه تعاملات پاکستان چی پیام میرسانه؟
پاکستانی ها با طالبا فراتر از این تعاملات دیپلماتیک، تعاملات سنتی و دیرینه داشتن. همیشه مقامات طالبا، رهبران سیاسی طالبان بدون پروتکل و آنچه که سبب ارتباط نگیره با بحث‌های رسمی رفت آمدهای با پاکستان داشتن. پیش از اینکه هیئتی از طالبان به پاکستان سفر بکنه، چندین هیئتی هم از پاکستان به افغانستان سفر کرد، دید و بازدیدی با سران طالبان داشتن. این بحث عمدتاً فراتر از مناسبات رسمی و دیپلماتیک است که بستگی به ارتباطاتی که بین دو طرف هست وجود داره. اما اینکه چرا تا هنوز پاکستانی ها حاضر نشدن، با توجه به یک ارتباط بسیار نزدیکی با طالبان دارن، حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، خب معناش است که تلاش میکنن قبل از اینکه خودشان به رسمیت بشناسن کشورهای منطقه را متقاعد بسازن و ممکن است بازیگران منطقه تعاملی با پاکستان در قسمت حمایت از افغانستان و طالبان نداشته باشند. از این جهت پاکستانی ها تلاش میکنن.
در حال حاضر با حضور نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در نشست اسلام‌آباد، چی تحولات در افغانستان رونما خواهد شد و از آمریکا و کشورهای منطقه چی انتظار برده میشه؟
خب اسلام‌آباد تلاشش این است که با جامعه جهانی یا در واقع آمریکا پیام مشخصی داشته باشه که بهتر از با طالبان تعامل داشته باشن. پاکستانی‌ها بسیار متمایل هستند که دیدگاه آمریکا را جلب بکنن در ارتباط با رسمیت شناختن طالبان. با رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط آمریکا تاثیر خواهد گذاشت در اروپا و کشورهای اروپایی هم به احتمال زیاد روابطشان با طالبان آغاز بکنن. از این جهت پاکستانی‌ها در تلاش هستند که آمریکا را متقاعد بسازن بجای تحریم یا در واقع به جای فشار بهتر است که تعامل در نظر بگیرین. اما ظاهرا امریکا با اروپایا دیدگاه مشترک دارن و یک مثلا معیارهای قبل تعریف شده. تا زمانی که معیارها را حکومت طالبا عملا در نظر نگیرن، امکاناتی برای رسمیت شناختنشان یک مقدار زمانگیره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برخی از خبرنگاران افغان برای امرار معاش مجبور به کار در کابل و برخی شهرهای دیگر شدند. نصیر عمر، یک تهیه کننده چند رسانه کهنکار، اکنون برای گذران زندگی به یک فروشنده کچالو و پیاز تبدیل شده است. گزارشی از یلدا بکتاش.
شماره از خبرنگاران افغان و فعالین رسانه اینجا جمع شدند تا در اعتراض به وضعیت خود و مشکلاتی که از زمان روی کار آمدن طالبان گریبانگیرشان شده دست به اعتصاب مدنی بزنند.
از فقر و بیکاری امروز خبرنگار میره در غور خار میفروشه و یک جوان در کابل خودکشی میکنه و چهار بانو در مزار شریف به گونه مرموز به قتل میرسند. امروز ما مسئولیت نداریم.
مشکلاتی که به گفته بانوان شرکت کننده در این اعتراض ابعاد وسیع تری برای زنان خبرنگار دارد.
ما کسایی هستیم که همیشه صدای ما خب زده شده و خانم های هستیم که بیکار هستیم، در خانه ها هستیم، جان ما در خطر است.
یکی از مسائلی که اکثر خبرنگاران افغان در ماهای اخیر با آن درگیرند، از دست دادن کار و تلاش برای تامین مخارج زندگی حتی از طریق دستفروشی و انجام کارهای شاق است.
ما تقریبا 20-25 روز میشه که ما در یکی از نقاط شهر کابل مصروف فروش پیاز و کچالو در کنار خیابان هستم تا بتوانم از این راحت دقلم و امرار معیشتی که او هم کافی نیست. شما میفهمین که سه وعده غذایی مکمل ما حتی در این حالتی که بسر میبریم و یک وعده غذایی مکمل هم پیدا کردنش بسیار زیاد برای ما سخت و دشوار است.
اینکه ما کار خود بایست مشاور مطبوعاتی در پارلمان افغانستان از دست دادیم. ما در با یکی از دهاکین کار میکردم. البته کارش واقع بود دیگه، کار معتبر نبود، ولی اونا پس از یک ماه مرا جواب گفتن، گفتن که چون وضعیت اقتصادی ما رو به رکود است و ما مشکلات اقتصادی داریم، فروشات نداریم، به خاطر اخلاقا مرا جواب گفتن.
اما برای بانوان خبرنگار وضعیت متفاوت تر است. محدودیت های وضع شده توسط حکومت طالبان بر کار و فعالیت زنان، انجام کارهای متفرقه را نیز برای آنان غیر ممکن ساخته است. طبق گزارش ها بیش از 150 رسانه دیداری، صوتی و چاپی در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان در این کشور بسته شده و شمار دیگری از رسانه ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی یا توان پرداخت معاش کارمندان خود را ندارند یا آنان را از کار اخراج کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که از مجموعه 700 خبرنگار زن که در افغانستان مشغول به کار بودند، اکنون کمتر از 100 نفر هنوز کار میکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزیر خارجه اوکراین با وزیر خارجه ایالات متحده گفتگوی استراتژیک امنیتی را انجام داد. این گفتگوها در حال انجام شد که وزارت دفاع اوکراین گزارش را منتشر کرده است که بر اساس آن 90,000 سرباز روسی در امتداد سرحدات مشترکشان و در مناطق شرقی اوکراین که تحت کنترل شورشیان قرار دارد مستقر شده است. سیندی سین از صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
با آنکه اوکراین 30 سالگرد استقلال خیش را از اتحاد شوروی در اواخر آگست تعلیل کرد، اما آگاهان میگویند روسیه هنوز اوکراین را با جابجا کردن 90,000 از سربازانش در نزدیکی مرز مشترک برای 2 سال متوالی با تهدید مواجه میکند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه در وزارت خارجه از دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین استقبال کرده و او را اطمینان داد که حمایت آمریکا مضبوط و پابرجاست. بلینکن این پیام را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت.
ما از تصمیم های مسکو به درستی در روشنی قرار نداریم، اما آنچه را می دانیم نحوه بازی آن است و ما از این نگران هستیم که روسیه ممکن اشتباهی جدی را که در سال 2014 مرتکب شد با استقرار نیروهایش در امتداد سرحد عبور به داخل کشور مستقل اوکراین با این ادعا که از سوی این کشور تحریک شده است باری دیگر تکرار کند.
وزیر خارجه اوکراین گفت صرف آن وقت تجاوز روسیه بر ضد کیف ختم شده می تواند که اوکراین یک عضو ثابت و قانونی سازمان های غربی گردد. اوکراین در صدد است تا به ناتو بپیوندد، اما از سوی ماسکو مانع می شود و آن را تهدید برای روسیه می خواند. کولیبا گفت که حمایت از جانب ایالات متحده و کشورهای غربی یک عامل بازدارنده در برابر تجاوز روسیه بوده می تواند.
بحران انرژی را که روسیه در بازارهای انرژی اتحادیه اروپایی ایجاد کرده، آن استفاده از گاز به حیث یک حربه بود. ما به خوبی بیانیه مشترک ایالات متحده و آلمان را به خاطر داریم. هرگاه روسیه بخواهد از انرژی به حیث حربه کار گیرد، آلمان دست به اقدام قاطع خواهد زد. ما از حمایت دامدار آلمان ممنون هستیم، ولی ببینیم که واقعا چه رخ می‌دهد.
طوری که ویلیام تیلر سفیر سابق و تحلیلگر در اینستیتوت صلح ایالات متحده میگوید با ادامه جنگ بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان هواخواه ماسکو در شرق اوکراین، این زمان خیلی مهم است تا مذاکرات بین بلینکن و کولیبا انجام یابد. تیلر به صدای امریکا گفت وقتی دفعه قبلی در سال گذشته روسیه عساکرش را در سرحد با اوکراین مستقر ساخت، رئیس جمهور جو بایدن عکس العمل شدید نشان داد. پوتین بسیاری از عساکرش را ولی اندکی از تجهیزات را بیرون ساخت. بایدن همچنان از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه سپتامبر استقبال کرد که خود نشانه حمایت قوی از این کشور شمرده می شود.
عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نفرمایید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.